دختر 18 ساله دارم. از لحاظ جسمی جثه بزرگی نداره، جثه کوچیکی داره، به بلوغ بلوغ جسمی رسیده، اما من اونطور احساس میکنم، احساس نمیکنم، یعنی مطمئنم اونطور که دیگرونم، مثلا پدر مادرم یا مثلا حتی پدر خودش و دیگرونم از صحبتاشون اونجوری برمیاد و خودم هم متوجه میشم، اینه که به بلوغ فکری نرسیده، یعنی خیلی عاقلانه صحبت نمیکنه، فهیم نیست، عاقل نیست، هرچی از دهنش میرسه میگه، بدون فکر صحبت میکنه، بدون اینکه اصلا بسنجه صحبتشو، نسنجیده صحبت میکنه، یعنی عاقل نیست. یعنی الان من دختری دارم مثلا 11-12 ساله، خیلی فهیمه، خیلی عاقله، یعنی اصلا قابل قیاس نیست، این خواهر اینه، خیلی درست صحبت میکنه، به جا صحبت میکنه، محترمانه، ولی مثلا این دختر من اصلا احساس میکنم به بلوغ فکری نرسیده. دختر 18 ساله،
بله،
تحصیلاتش اینه که پیشان شایشو تموم کرده.
موفق بودن در درس؟
اونطور که میخوام نه، به خاطر اینکه ما هرچی میگفتیم که برو برای رشته، مثلا رشته یه مقدار آسون تر، رشته سخت انتخاب کرده، تو رشتهش یه مقدار مونده، ولی خب به هر زور و زحمتی بود گرفت. بله.
مثلا سال آخر معدلشون خاطرتون هست چند بوده معدل درسیشون؟
معدلش پایین بوده.
خب آیا استاد ترشون سوالی دارید یادشون؟
منم یک دو سوال سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام،
خسته شما،
دست شما درد نکنه، شما خیلی محبت دارید.
بزرگوار، خیلی ممنون، متشکرم. میخوام ببینم در دوران کودکی شما مثلا مواردی بوده که تنبیه داشته باشن ایشون، یعنی خانواده تنبیه بکنن ایشون رو؟
خود من هر از گاهی نه، مثلا خدایی نکرده تنبیه زیاد، نه مثلا یه تنبیه عادی که مثلا پدر مادر بچه ها رو مثلا به خاطر اشتباهاتشون میکنه.
بعد سرزنش اینا چطور؟
چرا؟
بلد.
خب به خاطر اون حرکاتی که میکنه یا مثلا عاقلانه رفتار نمیکنه، خب 100% سرزنش شده.
بعد مقایسه شدن با دیگران؟
بله، یه مقدار بله.
خب خیلی ممنونم از شما، متشکرم. معمولا افرادی که ما میبینیم که توی رفتارهاشون عجولانه رفتار میکنن، ما نمیتونیم بگیم ایشون به بلوغ فکری نرسیده، ممکنه یه مقدار بله ممکنه یه مقدار عجول باشه. من شما میبینیم، ما در روایتی داریم از وجود مبارک امیرالمؤمنین، میفرمان که انسان دانا انسانی است که زبانش در پس عقلش باشه، اول بیندیشد و بعد سخن بگوید. بعضی ها ما بیم نه، آدمیه که عقلش هم کامله، خوبم هست، ولی چون عجله داره برای بیان بعضی از نکات، بعضی رفتارهاشو میخواد به تندی و با سرعت انجام بده، اون اندیشه لازم رو نداره. خب حالا چرا این اتفاق میفته؟ من دلیل رو خدمتتون عرض میکنم. گاهی اوقات افرادی که خوب فکر نمی کنن، چون تا به حال دیگران براشون خوب فکر می کردن، یعنی ما پدر و مادرهایی که می بینیم خیلی درباره بچه ها خوب فکر می کنن، فرصت فکر کردن به بچه هاشون نمی دن. من یه مثال خیلی سادهی بزنم،
تصمیمات درست رو براشون می گیرن، بهشون میگن این کارو بکن.
بله، یعنی اجازه نمی دیم از ابتدا اینها خودشون تفکر بکنن، خودشون تجربه بکنن، خودش حتی ریسک پذیری اینجور افراد گاهی اوقات میبینیم ممکنه پایین هم باشه، یعنی حتی میترسه یه کاری رو انجام بده که مبادا مورد توبیخ دیگران و سرزنش دیگران قرار بگیره. اتوان دیدیم گاهی اوقات میگن افرادی که میخوان یه کاری خراب نشه، اینا بیشتر خراب کاری میکنن. شاید دلیلش همینه، یعنی بیش از این که بخوان برای خودشون باشن، بعد برای دیگران باشن. خب حالا براتون بله یه مثال خیلی ساده بزن. ما یه موقعی دست بچه‌مون رو میگیریم از همون ابتدا، مثلا به یه جوب آبی که میرسه میگیم خب مامان جان اینجا جوبه، بعد قدمت رو بلند برداری، یا خب یه نگاهی به دهان مادرش میکنه، اصلا ممکنه به جوب نگاه نکنه، هم قدمش رو بلند برمیداره و حرکت میکنه. دوباره روز بعدش میگیم خب رفته مدرسه، میخوایم تکالیفش رو مثلا چک کنیم بنویسه، خب مادر جون نگاه کن اینجا که میبینی کتاب خط رو خیلی بلند کشه، تا هم باید بلند بکشی یا مراقب داری زیاد بلند میکشی، اینجا دیگه ول کن خود. خب ببینید این بچه ها اصلا دیگه خودشون قدرت فکر کردن و تصمیم گیری ندارن. خیلی مواقع این اینجور بچه ها قبل از اینکه بخوان کاری رو انجام بدن اول نگاه به پدر و مادراشون میکنن. خب این برای دوران کودکی، ولی به دوران نوجوانی که میرسه ورق برمیگرده، چون یه حسی در بچه ها به وجود میاد به نام استقلال طلبی. ولی چون ما تدریجا این استقلال طلبی رو در دوران کودکی به اونها هدیه ندادیم، انتقال ندادیم، همش ما براشون تصمیم گرفتیم، همش ما گفتیم چه کار بکنیم، همش ما راه و چاه رو بهشون نشون دادیم، به این سن که میرسن چون میخوان استقلالشون رو حفظ بکنن دوچار یک تضاد میشن. یعنی چی؟ استقلال میخوان داشته باشن ولی از اون ور تواناییشون پایینه. حالا شما ببینید یه فردی که تواناییش پایین باشه بخواد استقلال هم داشته باشه، خب خرابکاری میکنه دیگه.
درسته.
بله، یعنی همش با مشکل مواجه میشه. حالا ما کاری که باید بکنیم اینه که یه مقداری قدرت اندیشیدن رو تو این افراد افزایش بدیم.
حالا ممکنه این خواهر حالا قطع شده ارتباطشون، ولی ممکنه این سوالو از شما بپرسن که خب اگر این گونه است چرا من بچه دومم این حالت رو نداره؟
بله.
یا این قیاس اصلا باطله؟
بله، باطل هستش، چون توانایی های آدم ها مختلفه، ویژگی های روحیشون مختلفه. حتی همین که مادر بالاخره یه تجربهی داشته، این شده تجربه دومشون، فرزند دوم. درست. ممکنه خیلی جاها ماها یه اشتباهاتی رو در تربیت مرتکب شدیم، سعی میکنیم در فرزند دوم به کار نگیریم. حتی گاهی اوقات این سوال برام برمیاد، والدینی که فرزندان دوقلو هم دارن پیش میاد، اینا دوقلو هم محیط تربیتیشون یکی بوده، چرا مثلا این شجاع‌تر شده، اون مثلا این مداری ترسوتره؟ ما میگیم شما مطمئنین که برای اینها محیط تربیتی واحدی رو ایجاد کردید؟ براشون مثال میزنیم، مثلا میگیم یه نمونه، آیا هر برنامه تلویزیونی که او دیده اینم دیده؟ نه، بالاخره اینجوریه دیگه. یعنی ممکنه همین یه بچه میره برای مثلا دستواب و بیاد این نشسته یه بخش میبینه، همون تصویر رو میبینه ترسون میشه، یعنی تصویر وحشتناک. خب ببینید محیط واحد ما برای هیچ که نمیتونیم ایجاد کنیم، حتی بچه های دوقل، مگر اونایی که حتی دوقلوهای به هم چسبیدم، اینا محیط واحد نمیشه براشون ایجاد کرد. یعنی بالاخره ممکنه موقعی این کسالتی داشته باشه، توجه و آستانه توجهش پایین باشه، اون یکی بالاتر باشه، یک تاثیرات خاصی رو از محیط بگیره.
اینکه گفته میشه که فرزندان اول خانواده بیشتر مورد حساسیت هم پدر مادرشون خیلی حساس دارن و بیشتر سعی میکنن اونها راهنمایی بکنن، نصیحت بکنن، برای اینکه به هر حال احساس میکنن آبرو و اون اعتبار خانواده به روی رفتار رو بستگی داره. آیا این درسته؟
تو بعضی خانواده ها بله این درست هست. ما خصوصا این فرایند رو تو خانواده هایی میبینیم که خودشون ممکنه در دوران کودکیشون دوچار خلل هایی بودن. مثلا شما ببینید پدر و مادر به فرزند توجه نمی کنه، این بزرگ شده ازدواج کرده، اون خلل همیشه تو ذهنش میگه حالا من باید توجه بیشتری به بچه‌ام بکنم.
بله.
و این توجه‌های از سر آگاهی نیست، از سر یک نقصانی که خودشون داشتن و ممکنه این تاثیر مثبتی رو در تربیت بگذاره.
حالا چه باید کرد؟ اینو میفهمم
اینه که باید اینجور بچه ها رو یه مقدار اندیشیدنشون رو ما تقویت بکنیم. چطور میشه این اندیشیدن رو تقویت کرد؟ یکی از راهاش اینه که مشورت گیری خیلی خوبه با اینجور بچه ها. یعنی چطور؟ مثلا مادر میگه که ما میخواییم امروز مثلا مهمانی داریم، امشب مثلا شام عید قربانه یه مهمانی داریم، مثلا دخترم به نظر تو امشب ما چی درست بکنیم؟ بری فکر کن ببین، اول ببین چه چیزایی هم تو خونه داری. ما گیریم به فکر یه فرنخی هم بهش میدیم،
یک قضا نباشه. بله. بلکه واقعا با تجربه موجود.
بله. یعنی این رو نگاه کنیم به فکر. البته اوائل ممکنه که بچه های ما یه موقع مثلا یه اشتباهاتی رو بکنن. این که من از این مادر پرسم آیا سرزنش میشه یا نه، گویا اصلا سرزنش تفکر رو از بین میبره تو آدم ها. آدم ها نمیتونن خوب فکر کنن. اصلا نیازی به سرزنش نداره. مثلا یه موقع ممکنه بگیم مثلا مادر فلان غذا، بگیم خب مادر جون قرار بود تو ببینیم آیا مثلا امکاناتش هم داریم یا نه. مثلا میگه خب ما نمیدونم چی داریم. میگم خب میپرسیدی، الان من بهت میگم چه امکاناتی تو خونه هست و چه غذاهایی رو میشه تو پیشنهاد بدی که به وسیله امکانات درست بکن. یعنی راهکارهای خیلی ساده. مثلا یه موقعی ما میگیم که خب اتاق شما نامرتبه، به نظر خود تو اتاق رو کی مرتب بکنیم برای اینکه امشب مهمون داریم؟ خودش رو به فکر واداریم. یعنی تا ما بیایم بگیم خب مادر جون امشب مهمون داریم، الان چیزی هم وقت نداریم، باید بودوی بری اتاقتو مرتب بکنی. خب ببینید این یعنی ما دوباره داریم براش خط مشتعی میکنیم، خود اون نمیاندیشه که چه کار بکنم. تو درس خوندنش همینطور، بذار از کم شروع بکنیم. یه سری نکاتی که مربوط به فکر کردنه و تصمیم گیریه، از اون چیزایی که آسیب زا نیست و میدونیم او هم میتونه تو مراحل اول تفکر بکنه درباره اون موضوع، بهش واگذار بکنه. این یک راه. راه دوم اینه که بعضی این بچه ها نیاز به مطالعه کتاب های خاص دارن، کتاب هایی که حالا به تعبیر ما توش حل مسئله های اتفاق میفته، نمیگیم معما باشه، ولی مثلا میخوام بگم چارچوب یک زندگی درش هست. مثلا بهترین نوع سیره اهل بیت عصمت و طهارته که ما کتاب های فراوانی هم تو این زمینه داریم که خود اهل بیت عصمت و طهارت در مقابله و در مواجهه با مشکلات چگونه تصمیم گیری میکردن یا دیگران رو چطور راهنمایی میکردن. این خیلی میتونه کمک بکنه. نکته سومی که میتونه کمک بکنه به ایشون اینه که بعضی از تنبیه‌های کلامی، مقایسه کردن‌ها و سرزنش‌ها رو حذف بکنیم تو ارتباطمون. چون نگاه کنید این مادر بزرگ حالا نمیدونیم آیا این مقایسه هم ظاهرا برای فرزندشون داشتن یا نه، ولی همین نکته‌ای رو که فرمودن در این گفتگوی رادیویی دیدین چقدر راحت ایشون فرزند بزرگ رو با فرزند کوچکشون مقایسه کردن. یعنی برای ما در عرض چند دقیقه که مثلا اصلا این قابل قیاس با اون فرزند 11 ساله ما نیست، اون اصلا یه چیز دیگه است.
خب به خودش نباید بگن.
بله نباید بگن، چون خود اینا ممکنه حس حسادت رو برانگیزه، گاهی اوقات ممکنه حتی منجر به این بشه که روی لجاجت کارهای انجام بشه. نه، ما هر فرزندمون گلی خاص خودش رو داره، بوی خاص خودش رو داره، اون رو باید همون جوری که او هست بپذیریم و باهاش مواجه بشیم. نه اینکه مثلا ما هی بگیم تو هم باید مثل آبجید باشی، تو هم باید مثل فلانی باشی، تو مثلا باید مثل دختر خالت باشی. نه، او باید خودش باشه. اول این رو بپذیریم، بعد اگر میخواییم تغییری تو این ایجاد بکنیم بعد خودش رو تغییر بدیم، نه در مقایسه با دیگران. ما گاهی اوقات اصلا توی تربیت میگیم یکی از اشتباهاتی که اتفاق میفته اینه که ما بخواییم فرزندمون مثل فرزندان دیگرمون بشه یا فرزندان دیگران بشه. نه، این خودشه، باید همینی که هست باشه. ما این رو ارتقاش بدیم، ما بدونیم همین فرزندمون رو داریم، میخواییم یه سری مثلا مشکلاتی داره این رفع بشه. ولی مقایسه مطلقا، ما معمولا میگیم بزرگترین سم در تربیت که مهلک هم هست بحث مقایسه فرزندانون با دیگرانه. پس این نکته سوم رو هم انشاءالله بهش توجه داشته باشن. و اما نکته آخر رو که من میخوام به این مادر بزرگوار بگم، یا کنین اگر احترام و تکریم فرزندتون رو حفظ بکنید، شما خواهید دید که ایشون خیلی از اشتباهاتش رو کنار میگذاره. تکریم یعنی چی؟ احترام به فرزند یعنی چی؟ نگاه کنیم، ما در سیره نبی مکرم اسلام داریم که بریم با دختر بزرگوارشون بیبی دادم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها چطور برخورد میکردن، چطور ارتباط برقرار میکردن. شما میدیدین که وقتی که حضرت زهرا ورود پیدا میکرد خدمت نبی مکرم اسلام، پیامبر تمام قد مقابل ایشون میستاد، او رو میبوسید، او رو میبویید. الفاظی که به کار میبرد پیامبر که زهرا پاره تن منه، جگرگوشه منه. خب ببینید، یعنی اینها یه بخش از اون تکریمه به فرزندانه. یعنی تا حالا شده این مادر مثلا دخترشون رو ببوین و بگن مثلا دختر خوبم، من بوی بهش رو حتی میفهمم؟ چون روایت داریم در یک از برنامه من عرض کردم که دختران سند بهشتن برای والدینشون. اینها میشه اون تکریم کردن فرزند. یه شکل دیگه تکریم توجه به نقاط قوت اوه. یعنی هر جایی دیدیم که تصمیم گیری های خوبی کرد، همون رو برجسته بکنیم.
توجه بهش. خصلت خوب دیگه ای ممکنه داشته باشه. بله. مثلا آدم خیلی مؤدبیه، ولی بله. حالا اینو نمیبینیم.
بله. حالا همین فرمایش حضرت عالی، خوب سلام میکنه، خوب با دیگران ارتباط برقرار میکنه. گاهی اوقات حتی سلیقه خوبی داره. حتی این سلیقه خوبی داره. اینها رو ما ببینیم، به فرمایش امیرالمومنین شما خوبی ها رو ببینید تا خوبی ها گسترش پیدا بکنه. اگر این خوبیش رو دیدیم مطمئن باشیم خوبی هاش گسترش پیدا میکنه. ولی بعضی از پدر و مادرها میبینیم که حساس روی رفتارهای فرزندانشون میشن، لذا ذره بین برمیدارن دنبال نقاط ضعف فرزندشون میگردن، که اینا منجر به این میشه که همون حالت هایی که ما تعبیر میکنیم به این که هنو به اون بلوغ فکری لازم نرسیده، دوباره باید بهش اعتقاد قلبی هم پیدا بکنه. نه اینطور نباید باشه، لذا توجه به خوبی های فرزندمون میتونه این به عنوان چهارمین نکته کمک بکنه به رشد فکری و عقلی انشالله این دختر خانم خوب
انشالله. حتی من اینجور که من نوشتم 5 تا شد، این که طرف مشورت قرار بدنشون رو مطالعه، پرهیز از تنبیه کلامی و مقایسه و سرزنش، چهارمین نکته گفتید تکریم و احترام بود، و حالا من اینجور شمارش کردم پنجمیش این شد که به خوبی ها و خصوصیات مثبتش توجه داشته باشه.
بله حالا من این رو جزء همون تکریم آوردم که بخش. بله
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما، ان شاء الله که خواهر گرامی پاسخ سوال رو شنیده باشن در مورد استفاده قرار بدن.